به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدین. ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر در تهران در ایران و 17:05 بعد از ظهر در پراگ. هانا کاویانی در کنار من نشسته تا دوباره ما رو ببره به دنیای خبرها.
پارلمان روسیه خواستار به رسمیت شناختن اوستیای جنوبی و آبخازیا شد. روسیه از احتمال توقف تعهدات خود در راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی خبر داد. بریتانیا درباره قطع روابط با روسیه به سازمان ناتو هشدار داد. برنارد کوشنر احتمال اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا بر روسیه را مردود اعلام کرد. دیک چنی با رؤسای جمهوری‌های آذربایجان، گرجستان و اوکراین دیدار می‌کند. جمهوری اسلامی ایران از افتتاح خط تولید زیردریایی قائم خبر داد و روز سه‌شنبه در قرقیزستان به عنوان روز عزای عمومی اعلام شد.
سپاسگزار از هانا کاویانی. اما پیش از اون که بریم ببینیم در بخش دوم چه چیزهایی داریم، به دنیای ورزش میریم با فریبرز غریب.
بازی‌های المپیک تابستانی سال 2008 در شهر پکن با همه اشک‌ها و لبخندهای قهرمانانش روز گذشته به پایان رسید. 16 روز مبارزه جانانه ورزشکاران 204 کشور برای به دست آوردن مدال المپیک که معتبرترین و با ارزشترین مدال ورزشی جهان است. به گزارش خبرگزاری‌ها در طول برگزاری بازی‌ها 43 رکورد جهانی در رشته‌های مختلف شکسته شد. مایکل فلپس شناگر آمریکایی هم با صید 8 مدال طلا نام خود را به عنوان پرافتخارترین ورزشکار المپیکی در کتاب رکوردها به ثبت رساند. در طول بازی‌های المپیک پکن مجموعاً بین تیم‌ها و ورزشکاران قهرمان تقسیم شد. از این تعداد ورزشکاران کشور چین با کسب 51 مدال طلا قهرمان شدند و بعد از چین آمریکا با 36، روسیه با 23، انگلیس با 19، آلمان با 16، استرالیا با 14، کره جنوبی با 13 و ژاپن با 9 طلا در مکان‌های دوم تا هشتم قرار گرفتند. ایران هم با 1 مدال طلای هادی سایی در تکواندو در ردیف 51 قرار گرفت. هواپیمای حامل بازیکنان تیم بسکتبال جوانان قرقیزستان شب گذشته در راه تهران سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، سقوط 1 فروند هواپیمای مسافربری قرقیزستان که عازم تهران بود، اعضای تیم بسکتبال جوانان این کشور را به کام مرگ کشاند تا رقابت‌های قهرمانی آسیا تحت تأثیر این حادثه تلخ قرار گیرد. مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا قرار بود از روز 7 شهریور ماه با شرکت 16 تیم در تهران آغاز شود. به گزارش کانال تلویزیونی انتیفی آلمان، شب گذشته در سقوط 1 فروند بوئینگ 737 در نزدیکی فرودگاه بیشکک پایتخت قرقیزستان 68 تن از 90 سرنشین این هواپیما کشته شدند. در ایتالیا دیشب تیم فوتبال اینتر میلان با پیروزی بر آسروم قهرمان سوپرجام فوتبال این کشور شد. در این دیدار که در ورزشگاه سانسیرو در شهر میلان انجام شد، دو تیم پس از 120 دقیقه مبارزه به تساوی 2-2 رسیدند که در نهایت در ضربات پنالتی اینتر 6-5 روم را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. و در اسپانیا تیم رئال مادرید سوپرجام باشگاه این کشور را بالای سر برد. شب گذشته و در دیدار برگشت سوپرجام، رئال مادرید در حالی که در بازی رفت در زمین والنسیا 2-3 شکست خورده بود، در ورزشگاه خانگیش 4-2 حریفش را شکست داد و فاتح سوپرکاپ اسپانیا شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اما نوبت گفتگویی است که وعده دادم. شاگرد عبدالله خان دوامی و جواد معروفی، دانش آموخته رشته نقاشی و ادبیات، سیما بینا، بانوی ترانه های فولکلور ایران زمین، مهمون برنامه ماست.
پایه و اساس موسیقی هر سرزمینی ترانه ها و نغمه های بومی و محلی آن سرزمین است. از طریق این ملودی های دست نخورده و سینه به سینه حفظ شده است که میتوان به رمز و راز و پیشینه فرهنگی هر سرزمینی پی برد. یکی از هنرمندانی که در ایران بیش از دیگران در گردآوری این ترانه ها و نغمه ها پژوهش کرده و هر از گاهی گوشه ای از مطالعات خود را به صورت آلبومی به گوش دوستداران این گونه موسیقی رسانده، سیما بیناست. هنرمندی که از 5 سالگی صدای خود را از راه برنامه کودک رادیو به گوش بچه‌هایی رساند که همینک 50 ساله‌اند. تازه ترین اثر موسیقایی سیما بینا با نام بانو جان ما را بران داشت تا این هنرمند پرکار را برای گپی به برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا دعوت کنیم.
به نظر من در این زمینه معتقدم من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
تازه ترین سیدی شما خانم سیما بینا، اونطور که من بر روی جلدش میبینم گلهای صحرایی هست و خب یه تیتری هم اون پایین هست که نوشته بانو جان. پیش از این که اصولا بپرزیم به این سیدی و حال و هواش، نگاهی کنیم به پیش از این که شما وارد این سرزمین سرسبز شدیم. همه شما رو میشناسن که بیشتر تو موسیقی خراسان جنوبی و همینطور شمالی بودین. بعد از سالهای سال چطور یک دفعه هوس کردین پاتون رو برتر بزنین و برین به این استان سرسبز؟
به این صورت شد که یه موقعی برای چند تا آهنگ‌های گیلانی و مازندرونی توی آرشیوم جستجو می‌کردم که تمرینی داشته باشم برای آماده کردن یه سیدی شیرازی خراسانی، یک تلفیقی از همه این موسیقی‌ها. صدای سوخته و دلنشین یک پیرمرد با لحن مازندرونی خیلی منو مجذوب کرد و این شد که من از کویر خراسان به جلگه ها و کوههای سرسبز مازندرون کشیده شدم و کنجکاو شدم که این موسیقی رو بیشتر بشناسم، هنرمنداشو ببینم و با لحنشون آشنا بشم و خیلی دوست داشتم که حتی قطعاتی رو بتونم اجرا بکنم.
دست باورد مترم همدم بایرم یار
بانو بانو جانه
تکمه واموری باز موتم دیل نفی یار
بانو بانو جانه.
خب این سیدی شما اگه موافق باشین بازیم به حال و هواش.
این سیدی یک مجموعه است که دستاورد 4-5 سال کار کردن با هنرمندای اون منطقه، تمرین روی آهنگاشون و حتی در ضمن این چند سال کنسرت هایی هم داشتیم که بعضی قطعات رو که آماده می شدم توی اون مجموعه کنسرت ها هم اجرا می کردم. بعد به هر حال دیدم مقام های اصیل و قدیمی اون منطقه خیلی جالبه و آوازی دارن به اسم امیری و طالبا و کتولی که اینا خیلی آوازها و قطعات معتبری هست در اون منطقه از موسیقیشون، خیلی قدیمی، خیلی اصیل و در واقع اینها رو اگر آدم بتونه در بیاره و بخونه و اجرا بکنه و معرفی بکنه، اینهاست اون ویژگی آواز و موسیقی اون منطقه. اینه که من سعی کردم توی این مجموعه حتما مقام‌های اونجا رو یاد بگیرم. خیلی دقت کردم که با هنرمندای اونجا نوارهای بسیاری رو بشنوم، هنرمندای مختلف اون منطقه رو بشنوم، ببینم که هر کدوم هم به یک نحوی اجرا میکنن. ولی بیشترین الگوی من که روی کار امیری و طالبا و کتولی هست، یکی از هنرمندای معروف و اصیل اونجاست که نور محمد طالبی، الانم دیگه حیات نداره تفلک، و هنرمندی به اسم آقای محسن پور، هنرمند و پژوهشگر اون منطقه. اینها روایت‌هایی بود که من روی اون الگو کار کردم. ولی خب خودم روی نوارهای مختلف و این آرشیوی که داشتم از موسیقی مازندران و هنرمندایی که با اون منطقه آشنا شدم، خانواده محمدی ها، یک کیجاجان ها و آوازهای دیگه هم یاد گرفتم که اونها رو هم در این مجموعه گنجوندیم. در واقع مجموعه موسیقی مازندران میتونه حال و هوای اون موسیقی اصیل اون منطقه رو، منتها با صدای سیما بینا و احیانا لهجه‌ای که شاید خیلی درست مثل خود مازندرانی نباشه، ولی من تاییدش رو گرفتم از هموطنان مازندران. این یه همچین مجموعه شده که دارای هم مقام‌های اون منطقه است و هم ترانه‌های قدیمی و جدید ریتمی که با همون لحن خونده شده.
خب خانم سیما بینا، اگه ممکنه بگین که چه شباهت هایی بین آهنگ ها و ملودی های این دو سرزمین هست؟ سرزمین کویر همونطور که خود شما گفتین و این سرزمین سرسبز مازندران.
خیلی جالبه برای اینکه موسیقی مازندران به خصوص همون قطعه‌ای که اولا منو مجذوب کرد به این موسیقی خیلی شباهت داشت به موسیقی شمال خراسان. بعد که بیشتر خب وارد شدم و شناختی پیدا کردم، فهمیدم که منطقه مازندران که در کنار بحر خزر و از طرفی کوههای البرز در اون منطقه هست، در واقع اون قسمت میانه مازندران موسیقی عاشقانه و چوپانیشه که از کوه پایه‌هاش شروع میشه، ولی اون منطقه غربیش که هم جوار گیلان هست گرایش به موسیقی گیلانی داره و منطقه شرقش که هم جوار ترکمن و شمال خراسان هست به موسیقی خراسان و ترکمن گرایش داره. حتی سازهایی که اونجا میزنن همون دوتار هست و مقامهایی که میخونن هرائی، یعنی همون آوازی که در ترکمن و شمال خراسان میخونن و شعراشون هم خیلی وقتا دو بیتی میخونن.
عزیز جانای از من رمیدی، دلبر جانای از من رمیدی، مگر حرف بدی، مگر حرف بدی. عزیز جانای از من شنیدی، عزیز جانای از من شنیدی.
خب شما اشاره کردین در طول صحبتون خانم سیما بینا 5 سالی میشه که وارد استان سرسبز مازندران شدیم، آهنگ ها و ملودی های معروف اونجا رو جمع‌آوری کردیم، تمرین کردیم و خب الان سیدیش منتشر شده و گویا طرح روجلدش هم از خود شما هست.
طرح روجلدش رو با آرش پسرم نشستیم کار کردیم توی ایران. طرحی از نقاشیایی که داشتم یکم حال و هوای اون منطقه رو نشون میداد روی جلد گذاشتیم. ولی اون چه که مسلمه، من وارد خطه سرسبز مازندران شدم با موسیقی، با دلم. بارها به اونجا سفر کردم ولی دیگه بعد از اون همیشه اونجا نتونستم باشم، ولی با مردم اونجا خیلی آشنا شدم طی سفرهایی که داشتم. خیلی مردم خونگرم و باذوق و اهل حال و ارتباط خوب هستن و هنرمندایی هم که با من در این سی دی همکاری کردن و واقعا خیلی ازشون ممنونم، برای اینکه قدم به قدم هم نفس من بودن و ارتباط‌ها رو برقرار می‌کردن. خانواده محمدی هستن، به خصوص جمال محمدی که خودش للوا ساز اصلی اون منطقه رو میزنه و کمانچه همینطور میزنه و بعد برادرش و برادرانش با ما همکاری نقاره و سازهای دیگر رو داشتن. جلال محمدی نقاره خیلی زیبا میزنه دهل. و آقای شه میرزادی هم هنرمند جوانی هست که ازش خواهش کردیم، همون مازندرانی و شه میرزادی هستن، با ما بربط میزنن و در این مجموعه که خواهم داشت برای شیرازی تار قشنگی هم با من خواهند زد. ولی به هر حال من از خراسان غفلت نمی کنم و هنرمند خراسانی ما همیشه با دوتارش کنار خودم دارم که اون هم خیلی جوان باذوق و با استعدادی هست به اسم علیرضا شیروانی. مجموعه این کار رو ما با این هنرمندا به وجود آوردیم.
یار سرکوره برف بازوی جرکوره بارش، یار سرکوره
خانم سیما بینا بعد از استان مازندران کجا دوست دارین سفر کنین؟
خیلی جاها، ولی فکر میکنم که به یک منطقه دیگه که یک تعلق خاطری هم بهش دارم و اون سیستان و بلوچستان هست، گرایش دارم موسیقی اون منطقه رو تجربه کنم، یاد بگیرم. اما نمیدونم چقدر موفق خواهم شد. تا حالا یک دریچه گشودم به روی خودم ولی خیلی واقعا مشکل اون موسیقی اصیلشون. اما به هر حال میتونم قطعاتی رو پیدا کنم و با هنرمندایی برخورد بکنم که کمکم بکنن و شاید بتونم که در این زمینه حرکتی داشته باشم.
به این ترتیب اینطور نچه میگیرم خانم سیما بینا که شما پژوهش‌های رو انجام دادین و یواشاش میخواین تحقیقاتی رو که انجام دادین دیگه پیاده کنین.
بله دیگه، برای این که ویژگی کارم اینه که تفاوت اون چه که من به دنبالش میرم و جستجو میکنم، حالا به عنوان پژوهش یا یادداشت یا برداشت یا شناخت از موسیقی هر منطقه، با محققین و پژوهشگران دیگه همینه. یعنی نکته در اینجاست که من این رو پیدا میکنم، ضبط میکنم، میشناسم، بعد خودم این رو از مردم میگیرم و باز به مردم با صدای خودم باید ارائه بدم. چیزی هست که در سینه من آرشیو میشه تا جایی که بتونم اون رو دو مرتبه ارائه بدم و بخونم، و فقط این نیستش که ضبط کنم یا یادداشت کنم، یعنی این شوق رو دارم قطعاتی از اونها رو اجرا بکنم.
صدای جادویی سیما بینا رو میشنیدید و گفتگوی شهرام میریان با اون رو. اما میل هنرمندان و هنر تئاتر ایرانی لس آنجلس به دو زبانه شدن موضوع اصلی گزارش ویژه امروزمون از فیروزه خطیبی در لس آنجلس.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
30 سال پس از انقلاب و مهاجرت ایرانیان به آمریکا، تئاتر لس آنجلس به سوی نمایش‌های فارسی، انگلیسی، نمایش نامه‌نویس‌های جوان و تماشاگران نسل دومی کشیده می‌شود.
تاثیر من نبود.
پس تاثیر کی بود؟
تاثیر کلی پیشرفت بود. من صاف چلو نواده بابا فروشگاه باز کرد.
همه چیزم زیر قیمت می‌فروخت. تمام مشتری‌ها رو برداشته بود.
So what if you compete with some Korean?
He wasn't just some Korean. He was very very گردن پلو. من خودم رفتم جاسوسی، خودم کلی ازش خرید کردم.
چرا به من نگفتی؟
رومو نشد. این دراستش ترسید.
ترسیدی؟ چی نبیدی؟
از تو.
اول خونتون رو فروختیم، حالا مغازتون رو از دست.
نه، اول مغازه رو از دست دادیم، بعد خونه رو
فروختیم.
تئاتر ایرانیان ساکن لس آنجلس پس از تغییر و تحولاتی که در طول مدتی نزدیک به 3 دهه دچار آن بوده است، امروز به تدریج ویژگی‌های مهاجرت و غربت که یک موقعیت و یا وضعیت اجتماعی سیاسی است را از دست داده و تبدیل به تصویری ساده بی هیچ گذشته و یا آینده‌ای از زندگی امروز ایرانیان در این دیار شده است. در این میان دستندرکاران تئاتر در لس آنجلس از جمله نسل دومی ها تازه ترین پدیده تئاتر تبعید و مهاجرت را به شکل اجرای نمایشنامه های دو زبانه فارسی و انگلیسی ارائه می دهند. در مقاله تئاتر ایرانیان مقیم لس آنجلس در نشریه آرش چاپ آلمان، ناصر رحمانی نژاد کارگردان قدیمی تئاتر می نویسد: از همان نخستین روزهای پیدایش تئاتر توسط ایرانی‌های ساکن لس آنجلس، رابطه نامفهوم و ناشناخته بین دستندرکاران تئاتر با تماشاگران وجود دارد و تماشاگران که اساساً تئاتر را نمی‌شناسند با تردید به آن نگاه می‌کنند. بنابراین نوشته آقای رحمانی نژاد، این عدم شناخت از تئاتر است که جایگاهی وسیع برای رونق بازار کنسرت ها، کاباره ها و کافه های ساز و ضربی باز کرده و اغلب مشتری های جامعه نوپای مهاجر را به خود جلب می کند و در نتیجه تماشاگر تئاتر را در روزهای نخستین روشنفکران و مخاطبین جلسات سخنرانی های ادبی یا سیاسی کانون های فرهنگی تشکیل می دهند. نمایش‌های اوائل دوران شکل‌گیری تئاتر لس آنجلس نمایشنامه‌هایی هستند که مضامین خود را از زندگی و روابط عامه مردم و خانواده‌های ایرانی از سرزمین مادری کنده شده گرفتند و شخصیت‌ها می‌کوشند تا در این سرزمین تازه جایی برای خود بیابند. اما تماشاگر لس آنجلسی به این تجربیات تئاتری که برای جلب تماشاگر جنبه‌های کمیکی نیز به آن اضافه شده تمایلی نشان نمی‌دهند و نمایش‌های سنگین و جدی پیش از انقلاب که اغلب آنها برای تماشاگر تبعیدی ناآشنا و غیر قابل هضم است نیز راهی به جایی نمی‌برد و لس آنجلس به ناچار تا تاریخ ظهور دوباره صمد و پرویز صیاد در نمایش‌های صمد به جنگ می‌رود و صمد از جنگ باز می‌گردد دچار تحول چندانی نمی‌شود. هرچند آقای صیاد در کنار این دو کار تئاتری نمایشنامه‌های جدی چون آتش سوزی سینما رکس و جان نثار بیژن مفید را هم ارائه داده است. در نتیجه تئاتر تبعید و مهاجرت لس آنجلس با ضمانت فروش به قید کمدی به مسیر تازه‌ای قدم می‌گذارد که با ورود پرویز خطیبی و نمایش‌های کمدی موزیکال او از جمله حاجی مارمولک و عروسی ایران خانم، سالن‌های بزرگ تئاتر با انبوه تماشاگران ایرانی به طور هفتگی آغاز به کار می‌کنند و ماه‌ها با فروش موفق گیشه به کار خود ادامه می‌دهند. خانم زویا زاکاریان، ترانه سرا و نمایشنامه نویس ساکن لس آنجلس، در اوایل دهه 90 میلادی در نشریه گپ چاپ این شهر می‌نویسد: من با همه اختلاف سلیقه‌ای که با زنده یاد پرویز خطیبی دارم، باید از خدمتی که او به تئاترهای این شهر کرد یاد کنم. خطیبی پلی زد بین کاباره و سالن تئاتر و توانست با نمایش عروسی ایران خانم، انبوه مردمی را که با تئاتر آشنایی نداشتند، با علاقه و اشتیاق به سالن‌های نمایش بکشاند. با ارزیابی نوع تماشاگر و موفقیت نمایش‌های کمدی، آثار تئاتری دیگری توسط دست‌اندرکاران قدیمی تئاتر و تلویزیون ایران به روی صحنه می‌آید، از جمله سلام خداحافظ، کاری از پرویز کاردان به نوشته و کارگردانی مسعود اسداللهی، ننه سلیمه، اولین اثر مستقل علی پورتاش و بالاخره یکی از پرفروش‌ترین محصولات تئاتر لس آنجلس به نام بوی خوش عشق، کاری از هوشنگ توزی با شرکت شهره آقداشلو و داریوش ایران نژاد. آقای توزی که همکنون در حال اجرای تازه‌ترین اثر نمایشی خود به نام فرار بزرگ در یک تور سراسری آمریکا و کانادا است، شرایط امروز تئاتر لس آنجلس را نوعی فاجعه می‌خواند.
این تئاتر لس آنجلس که به طرف تئاتر دو زبانه میره، خب شاید یک مقدار اجتناب ناپذیره، به خصوص وقتی داره دنبال میشه توسط جوان‌ترها. اما باید دید خود این تئاتر کمدی داره به کجا میره. تئاتر کمدی در یک زمانی در دهه 80 در اینجا دستمایه نمایشنامه نویسان استقصداری بود که از این طنز استفاده میکردن برای رسوندن پیام‌های اجتماعی و سیاسیشون. اما حالا همون اون دستمایه قرار گرفته برای خندوندن صرف، حالا دیگه مثلا مادر زن و مادر شوهر و نمیدونم زبون کی بلندتره و میدونی این فاجعه که داره اتفاق میفته برای تئاتر لس آنجلس. و هیچ رابطه و ضابطی هم وجود نداره. آدمای گردن کلفت و استخوندار تئاتر هم یا یکی یکی دارن میرن روحشون شاد، یا دارن خسته میشن، یا بعضی از اونها هم دیدن خودشون افتادن تای صف تماشاگران تئاتر و بنابراین اونها هم دارن اقتدا میکنن به کلمات مقدار خنده داره که معنای دراماتیک نداره. ضمن اینکه نهایتا من معتقدم این که میگیم تئاتر لس آنجلسی، لس آنجلس تئاتر نداره. یک عده چیزایی رو یاد گرفتن در این گروه ها، مثلا از گروه صیاد 5 نفر اومدن بیرون و هر کس همه کارا رو داره میکنه، میره کارگردانی میکنه، تهیه میکنه، بدون اینکه واقعا اون سابقه رو داشته باشن در این کار یا اون توانایی های اون رئیس گروه که درش کار میکردن رو داشته باشن. بنابراین یک دیگه در هم جوشیه که تماشاگران هم مجبورن هنرمنداشون رو انتخاب بکنن.
امروز در مقایسه با 10 یا 15 سال گذشته، با وجود رقابت با ده‌ها شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای و فیلم‌های وارداتی از داخل ایران، بازار تئاتر لس آنجلس دچار نوعی رکود شده است و تنها با آغاز فرم تازه‌ای از تئاتر در تبعید یا نمایش‌های دو زبانه فارسی و انگلیسی، یک بار دیگر تماشاگران از جمله نسل دومی‌ها راهی سالن‌های تئاتر شدند. نمایش کمدی تفریحی دردسر نوشته نمایشنامه نویس جوان ایمان خاموشیان که قسمت دوم نمایش دنباله‌داری به نام خانواده 99 سنتی است، با یک ساختار بیرونی برای حوادث و اتفاقات مضحک و خنده آور، صحنه‌هایی از زندگی یک پدر و مادر ایرانی ساکن لس آنجلس که با ندانم کاری شغل و زندگی خود را از دست داده و سربار پسر خود شده اند را به دو زبان فارسی و انگلیسی به تماشا می‌گذارند.
Tonight is tonight, tonight is Tommy's wedding night. He thinks he's the groom, but I think he's the bride. Bada bada Mubarak, bada, I hope it's Mubarak.
آقای ایمان خاموشیان که حرفه اصلی او فیلم نام نویسی برای هالیوود است، درباره خط داستانی نمایشنامه دردسر به رادیو فردا چنین میگوید:
بیشترش که از خود زندگی خودمه و بقیه شد یا از خودم درست کردم یا از زندگی دوستام، فامیلا، ولی سعی کردم که هر چقدر حقیقت بیشتر بتونم تو نمایش بیارم که همه بتونن رابطه با نمایش برقرار بکنم و ریلیت بکنم با نمایش. نمایش جوریه که ما خودمون تو خونه حرف میزنیم، یعنی خونه ما این جوریه که نس نس نه و بیشتر فکر کنم خانواده ایرانی که الان دیگه تو آمریکا هستن، یعنی بعضی از بچه هستن که اصلا فارسی صحبت نمیکنن و سعی کردیم که یه جوری باشه که همه بفهمن، یعنی اگرم انگلیسی میگیم فارسیش هم ترجمه میکنیم تو نمایش. هدفمون اینه که بچه‌ها هم بتونن بیان و خوششون بیاد و تیپیکو ایرانی نمایشنامه نباشه، یعنی یه چیزی باشه که خودشون هم بتونن جوکا رو بگیرن و پانچ لاین ها رو بفهمن.
آماندا مارتیندل که نقش همسر آمریکایی شخصیت اول داستان را بازی می‌کند، زبان فارسی را نمی‌داند و تنها با تماشای حرکات بازیگران دیگر نمایش است که زمان ورود به صحنه را تشخیص می‌دهد.
Being in a Persian play is definitely different. I love the culture though. It's set... but yes it is.
بازی در یک نمایش ایرانی برای من یک تجربه خیلی جالب است. من زبان فارسی را نمی‌فهمم اما از فرهنگ ایرانی واقعاً خوشم می‌آید. اغلب بازیگران با تجربه و چهره‌های شناخته شده تئاتر لس آنجلس از بازی در نمایش نویسندگان تازه کار خودداری می‌کنند. بیژن گیلانی یک روانپزشک بازنشسته است که برای اولین بار به روی صحنه می‌آید و نقش پدر خانواده 99 سنتی را اجرا می‌کند.
والا من ایران بزرگ نشدم. من این اول بهتون میگم 45 سالم از ایران نبودم و این لهجه فارسیم که صحبت میکنن لهجه اصلی خودم نیست، ولی میدونم چجوری با لهجه ایرانی انگلیسی صحبت کنم. لهجه اصلی خودم مال اسکاتلنده. تازه شروع کردم تئاتر، شانس آوردم با یک تیم خوب اومدم، اما اکتور نیستم در حقیقت و دارم یاد میگیرم. همه اینا که اینجا هستن همه ترند اکتورن، خیلی هم هلپفول هستن، همه به من کمک میکنن. برام چیز مشکلی نیست، یعنی وقتی رو صحنه هستم خیلی لذت میبرم.
در نمایش دردسر علاوه بر شیدا پگاهی، طراح و رقصنده ساکن لس آنجلس که نقش مادر را ایفا می‌کند، نینا نایبی بازیگر قدیمی تئاتر و تلویزیون هم نقش یک مادر بزرگ سنتی ایرانی را ایفا می‌کند. خانم نائبی هم چون بسیاری دیگر از بازیگران ایرانی شهر لس آنجلس که به دلیل رکود کار تئاترهای ایرانی به سینما روی آورده‌اند، هم‌اکنون ضمن انتظار برای اکران فیلم آن سوی مرزها با شرکت هریسون فورد که احتمالاً در اواخر سال جاری به نمایش در خواهد آمد، پس از سالها تصمیم به بازی در یک نمایش ایرانی گرفته است.
اسم فیلم هست Crossing Over و من آدیشن دادم براش. موقعی که من آدیشن کردم اصلا راجع به فیلم هیچی نمیدونستم به اون صورت. رول آنچنان بزرگی هم نیست، ولی برای شروع کارم توی جامعه امریکایی خیلی بزرگه برای من. برای اینکه بعد از که فهمیدم چه هنرمندایی توی این فیلم هستن، واقعا اصلا دیگه تو آسمونا بودم. بیشتر رول من با هریسون فورده و راجع به نشنالیتی‌های مختلفه که میان توی آمریکا میخوان سیتیزن بشن، ویزا بگیرن، تمام سعیشونه که تو آمریکا بمونن. و من جزء خانواده ایرانی بودم. مادر یکی از کاراکترهای خیلی معروف فیلم و بعدها فهمیدم که شان پن، اشلی جات، ری لیوتا، همه اینا تو این فیلم هستن.
در نهایت تئاتر ایرانیان ساکن لس آنجلس که اغلب در شهرهای دیگر آمریکا و گاه کشورهای دیگر جهان نیز به نمایش در می‌آید، بنابر اعتقاد اغلب دست‌اندرکاران قدیمی‌تر در شرایط ایستا بدون تغییر و بدون هدف قرار گرفته است. علی پورتاش که به عنوان یک بازیگر خردسال برای نخستین بار در اولین اجرای نمایش شهر قصه بیژن مفید آغاز به کار کرده است، در طول سالها زندگی در لس آنجلس در نقش‌های گوناگون جدی و کمدی تئاتری ظاهر شده است. او اخیراً در نمایش بندیکتو اثر انگلیسی زبان یک نمایشنامه‌نویس اسرائیلی با کارگردانی محمود کریمی حکاک در تئاتر شهر لس آنجلس ظاهر شده است.
حالا اون تئاتر به معنی واقعیه که ما تئاتریا باید بشناسیم و بدونیم و میدونستیم و رفتیم درس رو خوندیم، اصلا تو این کامیونیتی ما وجود نداره. ما متاسفانه طبق مشتری که دوست داره داریم کار میکنیم، این تئاتر نیست. تئاتر باید از درون خود آرتیست بیاد بیرون و امیدمون این باشه که تماشاچی هم با این آرتیست همراهی میکنه و میره و با هم دیگه مثل یک ازدواج میمونه، یک ازدواج خوب. الان نه، اتفاقا تئاتر ما یه حالت دیسفانکشنال فامیلی پیدا کردیم. همه با هم داریم زندگی میکنیم ولی هیچکدوم از هم دیگه راضی نیستیم. نه تماشاچیامون از تئاتر راضی هستن، نه تئاتری از تماشاچی راضی هستن. همه هم تقصیر هم دیگه میندازیم. It's a dysfunctional theater. حالا کجا داره میره من نمیدونم. من چون آینده رو که نمیتونم پیش بینی بکنم، ولی یه چیزی رو میدونم، بالاخره باید یه افرادی پیدا بشن که دوست دارم فکر کنم من شاید یکی از اونا باشم که خودمو نفروشم به این ایده که مثلا پولمو در بیارم نفروشم. اگر چند نفر پیدا بشیم تمیزتر، هنریتر، معنویتر، آرتیستیکتر به قضیه تئاتر نگاه کنیم، بودیم، اون وقت هم تماشاچی ما راضی خواهد بود، هم ما راضی خواهم بود. شاید من خوشبختم برای اینکه معلم هستم و درآمدم جای دیگه است.
با این حال چرخ گردان تئاتر لس آنجلس همچنان به گردش خود ادامه می‌دهد و هر از چندی به صورتی در پی خلق جنبه‌های تجارتی و مردم پسند تازه ظهور می‌کند.
گزارش فیروزه خطیبی از لس آنجلس بود. با گزارش فیروزه خطیبی فرصت زیادی برای من باقی نمونده جز این که سپاسگزاری کنم از همه شنونده هایی که تا پایان این مجله شامگاهی در کنار من و همکارانم بودند. این مجله شامگاهی به پایان میرسه، اما همچنان رادیو فردا با شما و در کنار شما خواهد بود. لحظاتی دیگر تازه ترین خبرها را از همکارم محمد رضا کاظمی خواهید شنید. شب آروم و خوبی را پیش رو داشت.